دعوت میکنم تا شنوندگی مهاجرت معکوس باشید.
اولی خونده بودم یه جوری بود که شرایط کار کردن تو شهر نبود.
یه مهاجرت خوب و متفاوت.
به خاطر سرمایه‌گذاری و کارآفرینی که بخوام یه تعداد از نیروهای جوان این روستا مشغول به کار بشن اومدیم اینجا.
از شهر و هر چنین استانهای دیگر هم ما مهاجر.
مهاجرت معکوس.
الهی به امید تو.
سلام
علیکم. صبح شما بخیر.
صبح
شما.
اینجا باید بری؟
فیروزکو میری؟
بله دقیقا. آه فکر کنم رد کردیم. نه رد کردیم چون قبل از توروده. از این آقای بپرسی دور بزنی؟
بزنی
از این های آقا خانه بری دقیقتر.
آره آره اون آقا.
بیاییم دقیقتر بزنی من بپرسم. آقا سلام. خوبی خسته نباشی. آقا روستای سرانزا کجا میشه؟ همین جاست؟ کدوم آره ورودی روستا؟
اینجا کلا با کی کار دارید؟
این سولاهایی
نمیدونم این طرف تورید میرین یه 3 کیلومتر جلوتر میرین
الان هلال احمر روستای سرانزا سرا دست چپ
درسته این سرا رو اومری میرین طرف روستا تورید میره این اینجایی اسفلت میره
یعنی باید برم تا داخل روستای تورود
نه داخل روستا نمیرسید نزدیک تورود 3 کیلومتر تقریبا رفتیم اینجوری سر پیش میرسین روبرو حالا پیش معلومه
سولاش آبیه؟
آبیه بله
درسته مرسی ازتون ممنون
ببرمون خونه چایی
شما نه ممنونم زنده باشه
اونجا نیست
چرا این سولای آبیه دیگه سمت راست یه عالم هم سوله هست اینها هاشه زده دیگه تابلو داره خب در باز میکنید خب رسیدی حالا بپرسیم ببینیم حالا اشتباه نیومده باشی
سلام
خوب هستی خسته نباشید اینجا شرکت هست من علاقه من هستم از رادیو اومدم برای ضبط مستند با آقای دکتر هماهنگ کرده بودیم بله مشکلی نیست با ماشین میتونیم بیایم داخل از اون ور
بعد هماهنگی بکنم ببینم ماشین میشه
بیاین داخل
از اون در وارد بشی
بیام لباس تنمو کنی درسته باشه حتما مرسی خب اولا اینکه درست اومدید دوم اینکه از اون مسیر گفتن بیاین داخل که در لباس سرتون کنی بعد گفتن اجازه بدین بپرسین ببینیم ماشین رو میذارم بیاین داخل که قطعا باید بیایم دیگه نمیدونم این ماشین که اینجا نمیتونیم بذاریم
خب پس
آره ما از این ور
من برم واسه بنزین
آها بنزین نداری
آره آره.
خب پس من وسیله‌مو بردارم شما بریم بنزین بزنین باش خب من وسیله‌مو بردارم پس اومدی؟
من میام آره
همینجا مرسی خب از این در بریم داخل
سلام
خوب هستی؟ خسته نباشید ممنونم مرسی چه رعایت پروتکل های بهداشتی دارید اینجا؟
لباسه
یه
مصرف هست فکر میکنم اون رو راحت تر باشید لباس مهمان هم هست ولی فکر میکنم تو
نه نه خیلی چیز نیست هر یه دونش مال یه نفره
نه هر کی فکر میکنم سه تا لباس
خب پس میتونیم یه دونه در بیاریم خب شنوندگان عزیز ما رسیدیم شما شنونده مستعد مهاجرت معکوس هستید از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 شنیدید دیگه با هم رسیدیم در به این کارخونه‌ای که دامداری هست به ما لباس دادن شما برید یه موسیقی بشنوید ما لباس ها رو تن کنیم و بریم داخل و بقیه ماجرا خب ما همکار تربری بون که اومد ایشون باید بیاد اینجا لباس بپوشه چکی پوش کنه بیاد داخل
آره.
خب الان از کدوم بر بریم؟
میتونیم از این گوشه بریم
خب
میتونیم از بین سالونا بریم هر جا راحت ترین شد
از هر سمتی که فکر میکنید مناسب تره دیگه خودتون
فکر میکنم از همین مسیر اصلی بریم بهتره چون که مشرفید به تمام سالون ها و سالون ها رو میتونیم ببینیم
بگید دقیقا اینجا چه میکنیم؟
ما کار اصلیمون اصلاح نژاد دام سبک و اولین کانون اصلاح نژاد دام سبک اینجا که تو بخش خصوصی داره کار میکنه
آقای اوروجی اینجا مسئولیتتون چی هست؟
من کارشناس اداری و آمار و پشتیبانی دفتر تهران رو.
موقعی که داشتیم لباس پوشیدیم و حالا چکمه پامون کردیم و اومدیم داخل، شما یه لیستی رو جلوی پای ما گذاشتید و گفتید بنویسید مشخصات رو. اینجا برای بازدید هم میاد؟
گاهگداری از ادارات دولتی برای بازدید.
خیر از اون. مثلا کسانی که تو این حوزه دارن تدریس میکنن یا دارن تحصیل میکنن، دانش آموخته باشن، بخوام بیان کار یاد بگیرن.
داشتیم. از این نوع افرادی که تازه میخواستن کار رو شروع بکنن هم داشتیم، ولی کم پیش میاد که بازدید بذاریم اینا.
هم دانشگاهی نمیاد اینجا بازدید؟
نه
خب همینه که ارتباط صنعت با دانشگاهمون اینقدر ضعیفه دیگه. یعنی کسانی که تو این حوزه دارن کار میکنن، درسشو میخونن البته، چهار تا بازدید، چهار تا کارورزی، کارآموزی، چهار تا کار عملی رو ببینن، یاد بگیرن، در حد بازدید هم نداره در دانشگاه. نه
دقیقا همینطوره.
فعالیت شرکت از چه سالیه؟
سال 92 استارت خورد تقریبا، بعد 94 دیگه به طور رسمی شروع کرد کارش رو.
آقای دکتر سیاح که حالا کسی هست که ما معرفی شدیم به ایشون و ایشون ما رو دعوت کردن به این شرکت، سمتشون؟
مدیر عامل شرکت هستن. میشه گفت
نفر اصلی.
بله
چند سالشونه؟
ایشون تقریبا، اولا بگیم کادر ما کلن جوونه.
همون میخواستم همینو بگم که شنونده ها بشنن، چون ما داریم تصویری میبینیم، شنونده ها فقط دارن میشنون. آقای دکتر چند سالشونه؟
37 سال باید باشه. این رو توضیح دادید به شنوندگانتون که
چی؟
دامداری ما بین دو تا روستا با کمتری امکانات داره کار میکنه؟
نه، من فکر امکانات شما خیلی زیاده.
ما اینجا هنوز گاز
نمیدیم. سلام آقای سیاه، شما هستی؟ آقای جعفرزاده،
ارشد مزرعه.
بله آقای جعفرزاده، مدیر ارشد روستا، مدیر ارشد شرکت از روستا داشتیم صحبت میکنیم. مزرعه فارم میگید شما، درسته؟ سلام معرفی میکنی؟
دکتر عزیزی. دکتر اسماعیلی ببخشید.
سمتتون اینجا آقای؟
چی شده؟
ایشون فعالیتشون اینجا داخل شرکت؟
مشاور ما هستن.
خب خیلی عمالی، ما بریم داخل. ببخشید آقای دکتر سیاح، اول خودتون معرفی کنید، بگید چند سالتونه. میدونم که 37 سالتونه و نیروهای جوان رو دور خودتون جمع کردی، خودتون هم جوان هستید. بگید اصلا چی شد وارد این کار شدید؟
من نیما سیاح هستم، متولد اصفهان، دانش آموخته تهران، رشته دامپزشکی دانشگاه تهران. و
چی درس خون بودی؟
اتفاقی اینطور شد، کنکور رو من اتفاقی خوب دادم، برخلاف به عمه که اتفاقی خراب میکنن، من اتفاقی خوب دادم کنکور رو، یه مقداری بیش از استحقاقم قبول شدم. اونقدر درس نخونده بودم، درس خوندن کلا برام سخت بود. و بعدش هم که دانشگاه قبول شدم، چون میدونستم آدم شیطونی هستم و خیلی درس نخواهم خون، یک رشته ای رو انتخاب کردم که بهش علاقه داشته باشم، به خاطر همین بتونم توش وقت صرف کنم. از کودکی هم به حیوانات خیلی علاقه داشتم، چون کارتونایی که ما میدیدیم از بچگی توش مثلا آره کارتون مهاجران و کارتون بچهای مدرسه آلپ و اینا، همه حیوان درش درگیر بوده. ما هم خیلی علاقه‌مند بودیم، بخاطر من دامپزشکی رو انتخاب کردم. توی دانشگاه هم سال اول خیلی درس نخوندم، ولی سال آخر که خیلی حیاتی بود برای اشتغال، تونستم به درسمو بهتر ادامه بدم و بعدش هم رشته تخصصی رادیولوژی سونوگرافی رو خوندم. و مثل همه که دوست داشتن از ایران مهاجرت بکنن در آرزوی غرب، من هم این آرزو رو در سرم میپروروندم، ولی این خوش شانس بودم که تو دوره تخصصم تونستم دو تا سفر مطالعاتی برم و یکی دو تا کشور رو ببینم.
به کجا؟
انگلستان و امارات. توی دانشگاه‌هاشون تردد داشتم و دیدم و اتفاقا بیشتر تشویق شدم که برم، ولی سالها پدرم تشویقم میکرد که بمونم و یه کاری بکنم که برای کشور مفید باشه. در شرف خروج از کشور که بودم، واقعا این حرفای پدر یهو توی ذهنم جا گرفت و به این نتیجه رسیدم که یک رویای مجازی این و خیلی اصیل نیست. به هر حال موندم و بعد گشتم به دنبال یک خلایی که بتونم توی اون خلا فعالیت بکنم، نه کاری که همه گان کردن.
اینایی که الان دارید میگید این داستانه مال چه سالیه؟
دقیقاً مال سال 90 که من دانشگاه فارغ التحصیل شدم. بله، دانشگاه فارغ التحصیل شدم، سرباز بودم و بعد از سربازی باید از ایران میرفتم. با راهنمایی پدر، که خیلی مهمه، راهنمایی پدر اگر نبود اصلا هیچ کدوم از اینا محقق نمیشد، با راهنماییشون شروع کردم. به من گفتن که بشین بخون اسناد فاو و سازمان ملل و اینها رو بخون، ببین که برای منطقه ما چه دستورالعمل‌هایی دارن. و این هم خیلی توصیه کلیدی بود. با مطالعه اینها من متوجه شدم که خب این سازمان‌ها خیلی توصیه کردن که در خاورمیانه به خاطر اون شرایط سوسیو اکونومیکی که داره و مردم اساساً جزو عشایر بودن، روستایی بودن، چرا میرفتن، کوچ میرفتن. اقلیم خیلی خوب اقتصادی و اجتماعی وجود داره برای توسعه گوسفند و بز، کاری که ما نکرده بودیم، کاری که ما بر اساس الگوبرداری از آمریکا گاو شیری و مرغ صنعتیمون رو قوی کرده بودیم که بسیار هم باعث افتخار بود. یعنی توی 14 اخیر اقداماتی که توی این دو تا زمینه انجام شده واقعا باعث میشه که ایران در بین 10 کشور اول دنیا قرار بگیره توی این دو تا صنعت، که هر کدوم هم مزایای بسیار زیادی داشته، از توسعه صنعت، از توسعه دانشگاه‌ها و اشتغالی که ایجاد کرده و کیفیت غذایی که برای مردم ایجاد کرده فوق‌العاده است. چیزی که مخفول مونده بود گوسفند و بز بود که اتفاقا توی دستورالعمل‌های سازمان ملل هم توصیه شده بود که به این توجه خاص بشه. بر این اساس شروع کردیم مطالعه کردن. 3-4 سال مطالعه سختی ادامه پیدا کرد چون من بیکار بودم و خودم باید هزینه تحقیقاتم رو میپرداختم.
و از مالی پدر خوب بود؟
بله دیگه، اونقدی خوب بود که من مجبور نباشم کار بکنم.
پس پشتوانه مالی خوبی داشتی؟
بله، یه شرکتی.
من پاسخ سوال ذهن شنونده ها رو بدم. خب این آدم شرایط خوبی برای مهاجرت از خارج از کشور تو کشورهای خوب اروپایی براش فراهم بوده و گفته نه، پس حتما پشتوانه مالی خوبی داشته، که پس پاسخ دادید بله.
خیلی فوق العاده نبود ولی حداقلی بود. یعنی برادر من یه شرکتی داشت که من تو اون شرکت کمکش میکردم، به صورت پارت تایم هم تحقیقاتم کار میکردم و بله معطل نان شب نبودم دیگه که تونستم این کارو بکنم.
اومدی سراغ این کارو؟
بله، این تحقیقات
گوسفند و بز.
بله، تحقیقات ادامه پیدا کرد و خوش شانس بودیم که همزمان شد با تحولاتی در بدنه دولت که این دغدغه در سطوح بالا هم ایجاد شده بود که ما گوسفند و بزمون داره آسیب میبینه. به چه جهت؟ به این جهت که بارندگی های ما کمه، مراتعمون دچار چرای بیش از حد شدن چون دام پرور اقتصادش دچار مشکل بوده و فکر میکرده که با افزایش تعداد واحد دامی در واحد سطح مرتع میتونه درآمدش رو افزایش بده، در صورتی که این یک چاقوی دو لبه است. وقتی که شما فشار بیش از اندازه به مرتع بیارید، مرتع آسیب میبینه، در سال آینده همون تولیدی هم که سال قبل داشته رو نخواهد داشت. و بنابراین ما وارد یک روند آسیب مرتعی شدیم و از اون ور هم دامدارمون چون داره تحلیل میره لحاظ اقتصادی، اقبالش برای ادامه این فعالیت کم میشه و با کاهش جمعیت دامی گوسفند و بز مواجه بودیم. البته این چیزی نیست که محدود به ایران باشه، کشور اروپایی هم به خاطر تغییر شرایط اقتصادی و شرایط اجتماعی زیستیشون در واقع این سامانه ها رو تا حدی جایگزین کردن با سامانه های صنعتی. یعنی نوادگان چوپانان دیگه مایل نیستن که به سبک زندگی پدرانشون ادامه بدن، انتظار دارن که از امکانات شهری برخوردار باشن، از امکانات نوین اجتماعی برخوردار باشن و بنابراین ما باید یک آلترناتیوی به اینها ارائه می کردیم که نکرده بودیم. و این دغدغه در دولت هم ایجاد شده بود و این راه باز شد الحمدلله برای اینکه بتونیم از نژادهای جدید استفاده کنیم. مزارع دامپروری مجوز داده شد بهشون که تأسیس بشن و سعی بکنن روی اصلاح نژاد کار بکنن و خدا شکر امروز که ما اینجا با شما صحبت میکنیم بعد از 5 سال و نیم گذشته از شروع فعالیتمون، بازار هم استقبال کرده از فعالیت ما.
چند رست داریم؟
کارمون رو با 50 رست شروع کردیم ولی یواش یواش سرمایه گذاری رو اضافه کردیم چون علائم اولیه مثبت بود و با افزایش سرمایه گذاری توی 5 سال تونستیم جمعیت گله مولدمون رو به نزدیک 2500 رست برسونیم.
بازارتون کجاست و چیا از این دام سبکتون برای فروش دارید؟
هدف اصلی ما تکثیر دامهای اصلاح شده پرتولیدی هست که به دامدار کمک بکنه برای اینکه نرخ تولید فعلیش که غیر اقتصادی هست رو بتونه افزایش بده. بنابراین ما دامهای نری رو میتونیم ارائه بکنیم که دامدار بتونه با گوسفند بومی که داشته آمیخته بکنه و فرزندان حاصل از این آمیزش تولیدی بالاتر از مادران خودشون داشته باشن. همینطور دامهای مولد ماده رو هم میتونیم ارائه بکنیم به کسانی که مایل هستن در سیستم‌های صنعتی بسته فعالیت بکنن که نیاز دارن به سطح تولید خیلی بالا و مدیریت بالا و بنابراین دامشون هم باید دامی باشه که سطح تولیدش چندین برابر دام بومی ما باشه تا بتونه اقتصادی باشه. و در کنار این فعالیتی که ما داریم انجام میدیم به صورت ساید پروداکتش یا محصول جانبیش شیر هم تولید میشه در اثر این تکثیر و تزاید. گوشت هم خب دامهای مولد نری که وارد گله ها نمیشن و مازاد هستن هم به گوشت تبدیل میشن و در واقع هم یک اهداف اصلاح نژادی داره اتفاق میفته و هم تامین مواد غذایی.
اگه کسی بخواد وارد این حوزه بشه میونه کلمتو با چقدر سرمایه میتونه در ابتدا وارد این حوزه بشه؟
یک چنین سرمایه‌گذاری احتمالاً بایستی با مبالغ چند صد میلیون تومانی شروع بشه، یعنی شاید بین 500 میلیون تومان تا 800 میلیون تومان نیاز باشه که بشه یک واحد صنعتی تشکیل بشه.
آی دکتر، سر این میز دقیقاً روبروی شما فردی است که بهش گفتید استاد. استاد دانشگاهتونه؟
بله، آقای دکتر اسماعیلی از دوستان خوب من بودن در زمان تحصیل. ما تقریباً با هم هم دوره بودیم و آقای دکتر بعد از فارغ التحصیلی جذب دانشگاه تهران شدن و از اساتید خیلی خوب و فعال دانشگاه هستن که اتفاقاً برخلاف استادهای دیگه که خیلی رغبتی به گوسفند و بز نشون نمیدادن به خاطر اینکه مهجور بود، آقای دکتر متوجه چنین خلایی شدن و این مسئولیت و رسالت رو برای خودشون تعریف کردن که به این زمینه بپردازن.
حالا اینجا مشاور هستن، درسته؟
بله، ما از مشورتشون کمک میگیریم و یکی از کسانی هستن که به قول خودتون ارتباط بین صنعت و دانشگاه رو دارن سعی میکنن به وجود بیارن.
آقای دکتر سلام عرض شد.
سلام علیکم.
حالتون چطوره؟
متشکرم.
من موقعی که وارد شدم یه لیستی رو گذاشتن جلوی بنده و همکارم، گفتن که اسامی رو بنویسید. آقای دکتر خیلی تاکیدشون بر این هستش کسانی که میخوان بیان از اینجا بازدید کنن یا حالا به نوعی با این مجموعه کار دارن، مشخصاتشون رو ما بدونیم. بعد که پرسیدم شاید بازدیدهای دانشگاهی و کسانی که تو این حوزه دارن کار میکنن به این جو زیاده، که گفتن نه خیلی کمه. شما استاد دانشگاه تهران هستید، چرا اینقدر فاصله دانشگاه با صنعت زیاده؟ چه باید کرد مخصوصا تو این حوزه تولید، توی این حوزه که دارن ایشون کار میکنن و خلایی که وجود داره؟
خب این مشکل ریشه‌ایه توی دانشگاهی ما و صنعت ما، تو همه رشته‌هامون هست، نه تنها رشته‌های علوم داممون. من تعبیر میکنم همیشه که دانشگاه‌ها شدن چرخ پنجم درشکه توسعه کشور، یعنی بود و نبودشون خیلی فرق نمیکنه متاسفانه، در صورتی که اینها میتونن چرخ اصلی باشن. حالا اینکه چرا همچی اتفاقی نمیفته، دقیقا به همون دلیلیه که تولید توی کشور ما خیلی محل توجه نیست. البته این محل توجه نبودنش به خاطر اینکه اصلا اقتصادی نیست. شما الان یه محصولی رو بخواید توی کشور تولید بکنید، خیلی راحت‌تر و ارزون‌تره که واردات بکنید. خب آدم عاقل میره چه کاری انجام میده؟ واردات انجام میده.
آقا الان میگم استاد دانشگاه تهران گفت برید واردات کنید، نه این سراغ تولید، اونم در سال جهش تولید.
نه شما گفتید چرا اینجوریه، گفتم به خاطر اینکه این مشکل توی کشور وجود داره و اتفاقا به همین دلیل بحث، یعنی شعارهای سال ارزش گذاری روی بحث تولید مطرح میشه و میخواد این رو مشخص بکنه که تولید ارزشه و ما برای قوی شدن باید تولید بکنیم، وگرنه شما همیشه میتونی پول بدی و واردات انجام بدی ولی همیشه وابستگی رو داری، اما وقتی میتونی قوی بشی که تولید کننده یه خوبی هم باش.
انگامی که وارد اینجا شدید یک جوانی هم کنار شما وارد شده و الان هم کنار شما همچین ساکت دست به سینه نشستنیشون چه کسی هم نکنه دانشجوتونه؟
من همیشه توی فارم هایی که میرم، حالا تعبیر کنم چند سر جهازی دارم، دانشجو رو با خودم میبرم، اینا تو سالهای مختلف آموزش میبینن و بعد از فارغ التحصیلیشون افراد توانمندی هستن که کار بلد میشن و توی این مزارع میتونن کارهای فنی رو، حالا مدیریت بهداشت باشه و اسای تولیدی باشه، اینها رو انجام میدن و این به دلیل اینه که چند سال وقت میذارن، یعنی که اونا هم نمیشینن فقط به جزوات اکتفا کنن. و
خیلی عمالی بریم یه گفتگوی هم با ایشون بگیریم که انقدر ساکت نباشن. سلام علیکم.
سلام علیکم،
حالتون چطوره؟
سلامت باشید.
معرفی کنید، بگید که دانشجو چه رشته‌ای هستید، چه سالی، چه مقطعی؟
سفری هستم، دانشجو سال 5 رشته دامپزشکی دانشگاه تهران.
اومدید به واقع کنار استاد چی یاد بگیریم؟ چرا براتون مهم بود همراهی با استاد توی فضای عملی این مدلی؟
خب من علاقه داشتم به فعالیت در زمینه دام‌های سبک و توی دانشگاه هم گشتیم، آقای دکتر اسماعیلی رو پیدا کردیم به عنوان استادی که توی این فعالیت میکنن توی این حوزه و خب همونطور که آقای دکتر فرمودن صرفا با جزوه و کتاب نمیشه خبره شد و حالا در کنار ایشون کسب تجربه میکنیم.
دوستان تا اینجای گفتگو رو همراه ما باشید. نمیشه که ما بیایم به جایی که داره دام تولید میشه اما وارد اون فضای اون موجود زنده نشیم. شما یه موسیقی بشنوید، ما میریم به سوله های پرورش این دام سبک و ادامه گفتگو رو از اونجا با شما خواهیم داشت. حالا کجا داریم میریم؟
الان میریم سمت سالن شماره 1 که محل پرورش گوسفندان دو منظوره شیری گوشتی هستن و تعدادی هم بره دارن. الان احتمالاً که میریم
کلا چند تا نیروی انسانی دارید اینجا؟
ما به صورت مستقیم یه چیزی نزدیک 35 نفر اشتغال مستقیم ایجاد کردیم. اشتغال غیر مستقیم شاید 100 نفر دیگه بشه به این 35 نفر اضافه کردیم.
چقدر از نیروهایی که اینجا کار میکنه حالا مستقیم یا غیر مستقیم رو از روستای اینجا تامین کردید که حالا حداقل که اومدید اینجا یه اشتغالی هم برای اونا داشته باشید؟
شاید حدود 30% از اشتغالی که ایجاد کردیم مربوط به منطقه فیروزکوه، سمنان و روستای تورود شهرستان فیروزکوه باشه. خب
اینجا زده خونی کنیم فهمون چون من زیاد رفتم. صدای آبم که قطعا میشنوین. حالا در رو باز کنیم. حالی خیلی هم عالی. تو روستا هستیم وام روستایی بهتون تعلق میگیره؟
بله به ما کمک هم کردن اتفاقا توی این پروژه.
بار شکر.
بله برای یکی از اتفاقای استثنایی بود که کمتر پیش اومده بود. یک بار من تو دهه برای یک دهه 70 آخر 60 70 من شنیدم که یک چنین حمایتی شده از تولید. در سال 98 هم دولت توجه خیلی ویژه‌ای کرد و با تعریف این وام‌های توسعه روستایی ما هم بهره مند شدیم و تونستیم یک سالن به سالنمون اضافه بکنیم و یه تعداد دام هم توی همون پروژه به کشور وارد شد برای اولین بار.
بروکراسی پیچیده اداری نداشت برای گرفتن این وام؟
ما همیشه یکی از مشکلاتمون بروکراسی‌های اداری هست ولی در اون زمان خیلی تسهیل شد. یعنی کمک کردن، شناسایی کردن.
خوش شانس بودین.
خیلی خوش شانس بودین.
دانشگاه خوش شانس. وارد دانشگاه شما که درس نخوندین.
بله، وزارت کشاورزی با مجوز واردات دام سبک به ما خیلی کمک کرد.
باز اونجا شانس بود.
شانس آوردین.
بله. آدم خوش شانس هستین کلا.
خدا هم خیلی باید نظر ویژه داشته باشه. خب ما نیتمون نیت انجام یک کار مفید برای جامعه بود.
ولی خاطر اون برگشتی بود که انجام دادید، می‌خواستید مهاجرت کنید ولی موندید پای کشورتون.
احتمالاً. و بعدم من خیلی ها رو شنیدم که وقتی که واقعاً با نیت پاک خواستن یه کاری رو انجام بدن، خسته نشدن، تلاششون رو ادامه دادن، درها هم باز شده.
الان اگه قرار باشه یکی از افرادی که خیلی کمکتون کردن،
بله.
چه کسی به شما خیلی کمک کرد که بتونه الان باشه ارتباط تلفن بگیرید؟
مسئولین وزارت جهاد کشاورزی، خود آقای رئیسم میتونم بگیرم
اگه امکانش هست.
حتما الان تماس میگیرم.
روی بلنگو که ما صداشون هم داشته باشیم.
خب اینجا ما آنتن نداریم چون تو روستا هستیم، قسمت دور افتاده هست، باید بریم به نقطه مناسبی برسیم یا با تلفن ثابت من باشون تماس بگیرم.
بله خیلی عالی. پس دوستان شما یه موسیقی بشنوید، ما بریم به یه نقطه ثابت برسیم و آخرین ارتباط و آخرین بخش گفتگو رو تقدیم حضورتون کنیم.
سلام.
آقای مهندس فرازی سلام عرض کردم.
سلام. شما خوب هستید دکتر؟
ارادتمندم. شما خوبی قربان؟
قربان.
ببخشید که بعد موقع تماس گرفتم خدمتتون.
نه خواهش می‌کنم.
از دوستان رادیو اینجا هستن، امروز برای تهیه گزارش اومدن، الان هم مکالمه من و شما رو دارن ضبط میکنن. از من سوال کردن که چه ارگانی در حین اجرای پروژه به شما کمک کرده و راهگشایی کرده، مشکلات رو از پیش پای شما برداشته و من هم جهاد کشاورزی شهرستان فیروزکوه رو ذکر کردم، شخص حضرت عالی. الان امکانش برای شما هست که چند دقیقه مزاحمتون بشیم؟
ما خدمت شما هستیم آقای.
گوشی خدمتتون آقای مهندس.
آقای فرازی سلام، درود بر شما.
سلام علیکم.
سلام. حالتون چطوره؟ خوب هستید؟ بنده علاقه من هستم، گزارشگر رادیو اقتصاد.
خدا عزتتون کنه.
درود بر شما. آقای فرازی شما رئیس جهاد کشاورزی شهرستان فیروزکوه هستین، درسته؟
بله بله بله.
میخوام بدونم که جهاد کشاورزی شهرستان در راستای مهاجرت معکوس و حالا حمایت از سرمایه‌های غیر بومی چقدر حمایت کردین؟
ما خب دکتر سیاه سال گذشتن نمونه کشوری شدن در سال 98.
بله.
نمونه کشوری پرورش گوسفند بز شدن. الان که خدمت شما هست، ما 13 تا پروژه دام، تیور و شیلات رو توی شهرستان در حال احداث داریم که کلیه این طرح‌ها با سرمایه گذاری شخصی داره احداث میشه. همین الان 13 تا پروژه با بیش از 1200 میلیارد ریال در حال احداث هست توی شهرستان، یعنی سرمایه گذاری که انجام میشه و اکثر این پروژه ها، این 13 پروژه به امید خدا تا پایان سال به بهره برداری میشه که عملکرد بسیار خوبی رو توی شهرستان داره. از جمله پروژه های دکتر سیاه، یکی از این پروژه های ما هست که طرح توسعهشون احداث شده و تقریبا تمام شده، تکمیل شده و پروژه دیگه ای هم داریم که تو این بخش. خوب ما حمایتی که میکنیم اینه که حمایت معنوی دوستان راهنمایی بخوان کمک.
اتفاقا تنها این هم من مستند ساختم آقای دکتر که به من گفتن که وام روستایی رو به راحتی به من دادن. من این همه روستا رفتم خیلی معدود تولید کننده ای گفتن که ما وام روستایی رو تونستیم در راستای توسعه اشغالمون و توسعه تولیدمون حالا استفاده کنیم که ایشون دریافت کرده بودن. خیلی متشکرم ازتون.
بعد شما در نکنه.
ممنونم. قربان شما. خدا نگهدارتون.
خدا
نگهدار. خدا نگهدار. با هم شنیدیم گفتگو با رئیس جهاد کشاورزی شهرستان فیروزکو. آقای دکتر انقدر سرشون شلوغ بود که اواسط گفتگو با من خدافیزی کردن، گفتن ما در به ورود شما رو میبینیم. و همینجا هم من تشکر میکنم از همه تولید کنندگانی که دغدغه‌شون دغدغه تولیده، دغدغه‌شون دغدغه آبادانی این مرز و بومه. ارادتمند شما لیلا علاقمند.
راه پیش رفت. قال سمعت ابا جعفر و جعفر ابن محمد علیه السلام یقولان، که هم از این بزرگوار این را شنیده هم از اون بزرگوار، یقولان ان الله تعالی عوض الحسین علیه السلام من قتله ان جعل الامامت فی ذریته. اینا البته بخشی از پاداش هاست، ولا پاداشی که خدای متعال به شهید میدهد، حالا شهید معمولی، فرض کنید تو میدان جنگ یه تیری میخوره یا اون روز شمشیری میخورد و میافتاد، شهید بود. این رو خدای متعال میگه احیاءون عند ربهم یرزقون، فرحین به ما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم. این شهید رو خدای متعال اینجور دربارش حرف میزنه، یه شهید معمولی، شهیدی مثل حسین ابن علی علیه السلام که شهادت او قابل مقایسه با هیچ شهادتی نیست، یعنی در تاریخ ما سراغ نداریم، بنده سراغ نداریم. اینجور مصیبت ها، اینجور سختی ها، اینا رو تحمل کنه برای اون هدف عالی، هدف بلند. این خب اجر او خیلی قابل مقایسه اصلا نیست با اجر یک شهید معمولی. از جمله این اجرها و پاداشها اینیست که تو این روایت آمده است، نه اینکه خیال کنیم اجر حسین ابن علی علیه السلام فقط همین هاست. از جملهش این هاست که اینا هم خیلی مهمه. یکیش این که حضرت فرمود خداوند متعال عوض الحسین علیه السلام من قتله ان جعل الامامت فی ذریته. اولین امامت، این پرچم برافراشته، این خورشید درخشان در طول همه تاریخ، این در نسل این بزرگوار قرار داده شد، از اولاد او قرار داده شد. این یک. و شفاعت فی تربته، خاک قبر او رو کسی مصرف کنه این شفاه، دواست، درمانه، خاک خاک دیگه. اما این خاک به برکت مجاورت اون پیکر مطهر یک چنین خاصیتی داره که شفاه. این هم یک. و اجابت الدعاء عند قبره، اینم یک، در کنار قبر حسین ابن علی علیه السلام شما دعا کنید، دعاتون مستجاب. دعا کنید، لغلغه لسان نباشه، بخواهید خدا را بخوانید و بخواهید خدای متعال اجابت خواهد. بعد اگر
هشتگ خبر.